بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه دانشجویان عزیز، بحث ما در مرحله 12 واجب الوجود، ذات، صفات و افعالش بود. رسیدیم به الفصل الرابع در اینکه واجب تعالی بسیط غیر مرکب من اجزاء خارجیت ولا ذهنیه. در این فصل 4 بنابر این هست که دلایل فلسفی بر اثبات بساطت واجب الوجود اقامه بشه و هر گونه ترکیبی اهم از ترکیب خارجی، ترکیب عقلی و ترکیب مقداری از واجب تعالی نفی بشه. براهین هم براهین ساده ایست و کاملا قابل فهمه و پیش از این هم شما به تناسب بحثای گوناگون اینها رو شنیدید و به گوشتون خورده. اولین برهانی که علامه طباطبایی مطرح میکنن با این عنوان هست: ما قبلا گفتیم که خداوند متعال ماهیت ندارد و این فصل قبلی اثبات شد. خب چیزی که ماهیت نداشته باشد، مستحضر هستید که جنس و فصل نیست نمیشه براش در نظر گرفت. وقتی جنس و فصل نداشته باشد، حد به معنای حد تام که مرکب از جنس و فصل است نخواهد داشت. و وقتی که حد نداشته باشد، به جنس و فصل نداشته باشد، دیگه اون اجزا جنس و فصلی که جزء عقلی هست، پس میشه گفت که واجب الوجود مرکب از اجزای عقلی نیست، چون جنس و فصل جزء اجزای عقلی محسوب میشن. وقتی که جنس و فصل نداشته باشد به دلیل اینکه ماهیت ندارد، حد ندارد، قطعاً ماده و صورت خارجی نیز نخواهد داشت، چون ماده همان جنس به شرط لا است، صورت هم همان فصل به شرط لا است. اینو شما میدانید، ماده و صورت تفاوتشون با جنس و فصل تفاوت اعتباری است. به بیان ساده، آنچه را که ما در ذهن جنس و فصل مینامیم همانی است که در خارج با عنوان ماده و صورت شناخته شده است. مثلا اگر ما نفس انسان رو به منزله صورت نوعیه بگیریم، که البته نه به منزله، واقعا صورت نوعیه انسان هست، و بدن انسان رو به منزله ماده در نظر بگیریم و رابطه نفس و بدن را آنگونه که ملا صدر را میگوید از نوع رابطه ماده و صورت به حساب بیاریم، خب میشه گفت که حیوانیت انسان که جنس انسان هست از بدن انسان گرفته شده است و ناطقیت انسان که فصل منطقی انسان هست از نفس انسان یا بود مجرد انسان اخذ شده. با این تفاوت که وقتی در خارج شما انسان رو در نظر میگیرید، اون دو جزء خارجیش که نفس و بدن باشد، نام ماده و صورت به خود میگیره. بدن میشه ماده، نفس میشه صورت. همین انسان وقتی میاد تو ذهن و شما میخواید یک تعریف حدی ازش ارائه بدید، ماهیتی ازش بیان کنید، اسم جنس و فصل رو به خود میگیرد دیگه، اونجا میشه حیوان و ناطق. اون هم میدانید که ماده و صورت قابل حمل بر هم نیستن، یعنی نمیشه گفت بدن نفس است یا نفس بدن است، ولیکن جنس و فصل قابل حمل بر یکدیگر هستن. لذا میشه گفت جنس حیوان ناطق است و ناطق حیوان است. لذاست که در حوزه ماده و صورت میگن به شرط لا از حمله، یعنی قابل حمل بر هم نیستن، ولی جنس و فصل لا به شرط از حمله، یعنی میتوان اینها را بر همدیگر حمل کرد. خلاصه سخن این که چیزی که ماهیت نداشته باشد حد ندارد. چی حد؟ یعنی تعریف، حد تام. چیزی که حد نداشته باشد جنس و فصل ندارد. اگرچه علامه طباطبایی میتوانست ترتیب رو به گونه دیگه مطرح بکنه، ایشون میتونستن بگن واجب الوجود ماهیت ندارد، چیزی که ماهیت نداشته باشد جنس و فصل نیست نخواهد داشت، و چون جنس و فصل ندارد حد ندارد. این هم یک بیانه. دو مدل میشه بیان کرد. یکی اینکه بگید چون واجب الوجود حد ندارد پس ماهی، پس جنس و فصل ندارد. یا اینکه بیاید بگید چون واجب الوجود جنس و فصل ندارد پس حد ندارد. بیان دوم شاید دقیق‌تر و بهتر از بیان اول باشه، یعنی برعکس سخن علامه که ایشون میگن چون واجب الوجود ماهیت ندارد پس حد ندارد پس جنس و فصل ندارد. بهتر گفته بشه چون واجب الوجود ماهیت ندارد پس جنس و فصل ندارد پس حد ندارد. چرا؟ چون آنچه که حد از آن ساخته میشه جنس و فصل، یعنی جنس و فصل اجزاء حد تام محسوب میشن و جزء هر چیزی مقدم بر کل است. بهتر ما اول جزء رو نفی کنیم، بعد به تبع انتفاء و نفی جزء کل نیز منتفی خواهد شد. یعنی اگر گفتیم خدا جنس و فصل ندارد، واجب الوجود جنس و فصل ندارد، قطعاً حدی که مرکب از جنس و فصل نیست نخواهد داشت. حالا وقتی جنس و فصل نداشت ماده و صورت هم نخواهد داشت، چون گفتیم که جنس و فصل از چی گرفته میشه؟ از ماده و صورت خارجی اخذ میشود. همان گونه که ماده و صورت خارجی ندارد خداوند متعال، قطعا ماده و صورت عقلی نیز نخواهد داشت. تفاوت اینها چیه؟ ببینید، اگر ما بیاییم در مورد موجودات مادی که مرکب هستند از ماده و صورت سخن بگیم، میدانیم که هر موجود مادی در عالم طبیعت دو جزء خارجی دارد، یک جزء بالقوه که بهش میگن ماده، یک جزء بالفعل که بهش میگن صورت. اینجا اصطلاحا میگن این انواع مرکبند، یعنی موجودات مادی انواع مرکبند. لذا وقتی بحث از ماده و صورت به میان میاد، میگن این موجودات مادی ماده و صورت خارجی دارند، یعنی مرکب به ترکیب خارجی اند. ولیکن در همین عالم طبیعت یا در عالم ماورا یه سری موجوداتی هستند که مرکب از ماده و صورت خارجی نیستند. مثلا در عالم طبیعت گفته میشه که اعراض بسیطند. اعراض نهگانه اینا چی هستند؟ بسیطند. چون عرض وجودی جدای از وجود جوهر ندارد تا ما براش ماده و صورت خارجی جداگانه فرض بکنیم. لذا اعراض میشن بسیط. وقتی بسیط، یا حتی زبان ساده شما تو چیز خوندید تو بحثای قبلی، حتی تو منطق هم اشاراتی بهش شده که اعراض جنس عالی هستند. وقتی جنس عالی باشند، یعنی بالاتر از اینها جنسی نیست. وقتی بالاتر از اینها جنس نبود، پس فصلی نیز نخواهند داشت. وقتی جنس نداشته باشند، فصل هم ندارند دیگه. لذا مرکب از جنس و فصل نیستند. چون مرکب از جنس و فصل نیستند، پس بسیطند. اینم یک بیان هست که چرا اعراض بسیطند. چون اعراض جنس عالی هستند. خب اگر اعراض بسیط باشند، این جنس و فصلی که ما تعریف میکنیم اعراض را و براشون جنس و فصل در نظر میگیریم، چگونه جنس و فصلی است؟ اینجا گفته میشه که ما برای اعراض که در خارج بسیطن یک ماده و صورت ذهنی میسازیم، یا بگید جنس و فصل ذهنی ساخته میشود براشون. و پس از اینکه ماده و صورت ذهنی یا عقلی اصطلاحا تعبیر میکنن، عقلی اینجا یعنی ذهنی، ماده و صورت عقلی و ذهنی براشون ساختیم، میاییم جنس و فصل اعتبار میکنیم در ظرف ذهن براشون و اونها رو تعریف میکنیم. مثلا در مورد عرض سفیدی میان میگن سفیدی لونون مثلا مفتحون لنور البصر، رنگی است که چشم اصطلاحا روشنایی چشم را باز میکنه. یا مثلا سیاهی رنگی است که منقبض میکنه عضلات چشم را. خب این لون رو به منزله جنس میگیرن، ماده میگیرن، بعد اون رو جنس اعتبار میکنن. این مقبضون مفتحون رو به منزله فصل میگیرن. اینم که میگم به منزله جنس یا به منزله فصل، علتش اینه که اینها اعراض ماده و صورت خارجی ندارن. پس اگر جنس و فصلی برای این اعتبار بشه یا ماده و صورتی برای این اعتبار بشه، این ماده و صورت یا جنس و فصل میشن ماده و صورت عقلی و ذهنی، نه ماده و صورت خارجی. خب قطعا واجب الوجود اجزای ذهنی از ماده و صورت عقلی هم ندارد. نخواهد داشت، چیز روشن نیست. مثلا در بساط خارجی، حتی در مجردات ماورای طبیعت هم بسیطن. مثلا همه مجردات ماده و صورت خارجی که ندارن، صورت دارن مثلا مجردات مثلا، ولی ماده رو قطعا ندارن. و اگر ماده نداشته باشن، گفته میشه که همه مجردات، چه مجرد مثالی باشد چه مجرد عقلی باشد، بسیطن. یعنی فقط صورت دارن. حالا یا صورت مثالی است یا صورت عقلی اصطلاحا. حالا اگر بتونیم به اون صورت عقلی اسم صورت بذاریم، چون موجودات مجرد عقلی مجرد از صورت و ماده هستن. خب لذا مجردات هم میشن بسیط. اگر مثلا ما بیایم یک مجردی رو تعریف بکنیم و براش جنس و فصل در نظر بگیریم، گفته میشه که این جنس و فصل، جنس و فصل اعتباری است و ذهن ما این رو ساخته، خودمون ساختیم، نه اینکه واقعا یک ماده و صورت خارجی بوده و ما اومدیم برای از اون ماده و صورت خارجی جنس و فصل گرفته باشیم. نخیر، چون اینها ماده و صورت خارجی ندارن مجردات. پس قطعا واجب الوجود بسیط است، مرکب از اجزاء ذهنی و عقلی نیز نخواهد بود. این عبارت رو من میخونم، بعد بریم برهان دیگر، چند تا برهان هست اونها رو خواهیم خوند. وقد تقدم ان الواجب تعالی لا ماهیت له فلیس له حد و از لا حد له فلا اجزاء حدیت له من الجنس والفصل. گذشت که واجب تعالی ماهیت ندارد، پس برای اون چون ماهیت ندارد، حد ندارد، حد تام. و وقتی که حد نداشته باشد، از لا حد له، وقتی که حدی برای واجب الوجود نباشد، فلا اجزاء حدیت له، اجزای حدی که همون جنس و فصل است نیست نخواهد داشت. و از لا جنس و لا فصل له، فلا اجزاء خارجیت له، وقتی که نه جنس داشت نه فصل، اجزای خارجی که همان ماده و صورت خارجی هست نیز نخواهند داشت، چون جنس و فصل حقیقی از اون ماده و صورت خارجی انتزاع میشن. لذا اینجوری میگن اللام لعن المادته هی الجنس و به شرط لا، ماده همان جنس به شرط لاست و صورت هی الفصل و به شرط لا، صورت هم همان فصل به شرط لاست که در مثال انسان و نفس و بدن انسان و حیوان و ناطق ما پیاده کردیم. و کذا لا اجزاء ذهنیتا له من المادته و صورت العقلیتین، همچنین اجزای ذهنی برای واجب نیست. و کدوم اجزای ذهنی؟ اون اجزای ذهنی که همان ماده و صورت عقلی هستن، یعنی ماده و صورتی که در ذهن اعتبار شدن. و اونها چی هستند؟ خب ماده و صورت عقلی هم همون جنس و فصلی هستن که به شرط لا اعتبار میشن، به شرط لا اعتبار میشن فی البساط الخارجه کالاعراض. این ماده و صورت عقلی که میاد در همون ذهن ما براش ماده و صورت در نظر میگیریم، یا جنس و فصلی که از این ماده و صورت عقلی در نظر میگیریم، اینها چی هستند؟ اینها ماده و صورتی هستن که در مورد بساط خارجی گفته می شود که همون اعراض باشد. و بالجمله لا اجزاء حدیتا، خلاصه این که واجب الوجود اجزای حدی از جنس و فصل ندارد، اجزای خارجی از ماده و صورت خارجی نیز ندارد، و همچنین اجزای ذهنی عقلی از ماده و صورت عقلی نیز ندارد. فقط دقت داشته باشین که ماده و صورت عقلی همان جنس و فصلی است که در ذهن اعتبار میشه، منتها اگر شما اینها رو به گونه اعتبار بکنید در ذهن که قابل حمل بر هم نباشن، میشه به شرط لا بهش میگن ماده و صورت عقلی همین جنس و فصل ها. ولی اگر به گونه اعتبار کنید که اینها قابل حمل بر هم هستن، میشن لا به شرط که میشه اسمشو میذارن جنس و فصل. ما اینها رو در اعتبارات ماهیت مفصل خوانده ایم که ماهیت چه اعتبار داره، اعتبار لا به شرط، به شرط شی و به شرط لا. خود ماهیت به شرط لا دو اعتبار دارد، یعنی دو مدل تبیین دارد. به شرط لا رو حالا میتونید مراجعه بکنید اگر تفصیلا خواستید یادآوری بشه براتون، لازم هست که مراجعه داشته باشید. برهانون آخر، برهان دیگر برای اینکه واجب الوجود به ذات مرکب نیست، مرکب از اجزا نیست بلکه بسیطه، میفرمایند که اگر برای واجب الوجود به ذات جزئی باشد، اون جزء باید مقدم بر واجب باشه در وجود، چون جزء هر کلی، جزء هر مرکبی در وجود مقدم بر مجموع اون مرکب هست. و این و باید کلم توقف پیدا بکنه به چی؟ به اون جزء. یعنی تا جزء محقق نشه و پدید نیاد و وجود پیدا نکند، کل که همان واجب الوجوده نباید وجود پیدا بکند. و میدانید که توقف واجب الوجود بر غیر و معلول بودن واجب از غیر با واجب الوجود به ذات بودن منافات دارد. اون چی که میتواند متوقف بر غیر باشد ممکن الوجوده، چیزی که واجب الوجوده چگونه میخواد توقف وجودی بر غیر داشته باشه؟ حالا اون غیر میخواد جزء واجب باشد، میخواد غیر واجب باشد، داخل در ذات واجب میخواد باشد، خارج از ذات واجب میخواد باشد. توقف واجب الوجود به ذات بر غیر، اعم از این که اون غیر جزء واجب باشد یا بیرون از درون واجب باشد یا بیرون واجب، محال است. با واجب الوجود به ذات بودن منافات دارد. متنش رو نگاه کنید. برهان آخر، لو کان له جزء لکان متقدما علیه فی الوجود و توقف الواجب علیه فی الوجود. اگر برای واجب جزء باشد، قطعا باید اون جزء مقدم باشد بر واجب در وجود، یعنی اونها وجود اجزا مقدم بر وجود کلیه. و توقف همچنین لازم میاد که واجب بر اون جزء در وجود توقف داشته باشد، چون هر کلی توقف بر اجزای خود دارد در وجودش، یعنی تا اجزای اون کل موجود نشود، خود کل نیز موجود نخواهد شد. ضرورت تقدم الجزء علی الکل فی الوجود، چون بدیهی است که هر جزئی بر کل خود در وجود تقدم دارد و کل نیز در وجود بر جزء توقف دارد. یعنی از ناحیه جزء میگن جزء تقدم بر کل دارد، از ناحیه کل میگن کل توقف بر جزء دارد. و مسبوقیت الواجب و توقفه علی غیره و هو واجب الوجود محالون، مسبوق بودن واجب و توقف واجب بر غیر در حالی که واجب الوجود فرض شده است محال است. برهان اون آخر، برهان دیگر، اگر ذات واجب مرکب از اجزا باشد، از چند حالت خارج نیست. یا اون اجزا همشون واجب الوجود به ذاتن، یا اون اجزا بعضیاشون واجب الوجود به ذاته، بعضیاشون ممکن الوجود به ذاته، یا همه اون اجزا ممکن الوجود به ذاتن. حالا یکی یکی سه فرض رو بررسی میکنیم. فرض اول که همه اجزا واجب الوجود به ذات باشن. و اگر واجب الوجود به ذات باشن، اجزای واجب، معنیش اینه که این اجزا نباید توقف وجودی بر هم داشته باشن. چرا؟ چون واجب دو تا واجب الوجود به ذات نسبت به هم رابطه علی و معلولی ندارن. نه واجب، چون فرض اینه که هر دو واجب الوجود به ذاتن دیگه. وقتی هر دو واجب الوجود به ذات باشن، هیچ یک نمیتواند معلول دیگری باشد. به عبارت دیگر یا به تعبیر علامه، لازم میاد میان واجب الوجودهای به ذات امکان بالقیاس باشد. چرا امکان بالقیاس؟ شما در بحث مواد ثلاث خوندید امکان بالقیاس رو در جایی میگیم که میان دو وجود یا چند وجود رابطه علی و معلولی نباشد. خب اینجا هم رابطه علی و معلول نیست. خب اگر میان اجزا رابطه علی و معلولی نباشد، یعنی ارتباط اینا با هم نداشته باشن، خب کل حقیقی پدید نمیاد. اینا جزء حقیقی نیستن که میشن مثل دانه های تسبیح که کنار هم قرار گرفتن، هیچ ارتباطی هم با هم ندارن، هیچ تعلقی به هم ندارن. پس اینها جزء حقیقی نخواهند بود. اینا میشن موجودات متکثر متعددی که کنار هم قرار گرفتن، جزء نیستن. جزء وقتی جزء حقیقی است که وقتی با هم ترکیب میشن یک شیء ثالث، یک چیز سومی به نام کل پدید بیاد. کل حقیقی اینه دیگه. در ترکیب حقیقی از ترکیب اجزا و تأثیر و تأثری که اجزا رو هم دیگه میذارن یک چیز سومی به نام کل پدید میاد. مثلا ترکیب حقیقی مثل هیدروژن اکسیژن، هیدروژن و اکسیژن H2O وقتی با هم ترکیب میشن به تنهایی جزءن، جز یک جزء اسمش هیدروژنه، جزء دیگر اکسیژن. ولی وقتی با هم ترکیب میشن یک شیء سوم، یک کلی به نام آب پدید میاد که اثر آب غیر از اثر تک تک اجزاه. یعنی آب یه اثری دارد که هیدروژن به تنهایی و اکسیژن به تنهایی اون اثر رو ندارن. اینو میگن کل حقیقی. جزء حقیقی هم اینا هستن که با هم ترکیب میشن. ولی اگر اومدید گفتید که اجزاء واجبه به ذات، خودشون واجبه به ذاتن، خب با هم تعلق و نسبتی نخواهند داشت. وقتی تعلق و نسبت نسبت به هم نداشتن، جزء حقیقی نخواهند بود. وقتی جزء حقیقی نبودن، کل حقیقی رو تشکیل نمیدن. پس اینها میشن موجودات متعددی که کنار هم قرار گرفتن، مثل دانه های تسبیح. و به تعبیر علامه بینشون رابطه امکان بالقیاس، چون امکان بالقیاس در جایی است که میان دو چیز ارتباط علی و معلولی نباشد. فرض دوم این بود که اجزاء واجب الوجود به ذات، برخی واجب به ذات باشن، برخی ممکنه به ذات باشن. اینجا چه اشکالی پیش میاد؟ اگر اجزاء برخی واجب به ذات و برخی ممکنه به ذات باشن، چه اشکالی پیش میاد؟ لازمش اینه که واجب به ذات در اون جزئی که ممکنه به ذاته نیازمند به ممکن باشد. و از اون از طرف دیگه یک اشکال دیگه هم پیش میاد، اون اجزایی که ممکنه به ذات هستن خب باید ماهیت داشته باشن، چون امکان لازم ماهیت، ماهیت و امکان از هم جدا نمیشن. پس لازمش اینه که در ذات واجب الوجود به ذات ماهیت راه پیدا کنه، یعنی ماهیت در حقیقت واجب راه پیدا میکنه، در حالی که قبلا گفتیم که واجب الوجود به ذات ماهیت نداره. حالا اگر اون اجزا همشون ممکنه به ذات باشن، دقیقاً همین اشکالات دوباره تکرار میشه. یعنی یک، لازم میاد که واجب به ذات نیازمند به اجزایی باشن که اونا ممکنه به ذاتن، یعنی نیازمندی واجب به ممکن لازم میاد. دو، لازم میاد که چون این اجزا ممکنند ماهیت داشته باشن و ماهیت در حقیقت واجب راه پیدا میکنند. خب این متن برهان سوم رو بگیم. برهان آخر، لو ترکبت ذات الواجب تعالی من اجزاین، اگر ذات واجب مرکب از اجزا باشد، لم یخلو اما ان یکون جمیع الاجزا واجباتون به ذات، از این چند حالت خارج نیست، یا همه اجزا واجب به ذات هستن، اما ان یکون بعضها واجبن به ذات و بعضها ممکنه، یا بعضی از اجزا واجب به ذاتن بعضی دیگه ممکنه به ذاتن، یا فرض سوم این که اما ان یکون جمیعها ممکناتون، یا همه اجزا ممکنه به ذات هستن. اولی که اول و محالون، اولی که همون همه اجزا واجب به ذات باشن محال است. چرا؟ از لو کانت الاجزاء واجبات به ذواتها کان بینها امکان بالقیاس، اگر اجزا همشون واجب به ذات باشن میان این اجزا باید رابطه امکان بالقیاس باشه. چرا؟ چون رابطه علی و معلولی بینشون نیست، همه واجب به ذاتن، توقف وجودی بر یکدیگر ندارن. لذا جایی که رابطه علی و معلولی بین دو وجود نباشد، اون وقت نسبت اینها از نوع امکان بالقیاس خواهد بود. و هو ينافي كونها اجزاء حقیقیه، اگر رابطه علی و معلولی نبود و بینشون امکان بالقیاس حاکم بود، این دیگه منافات دارد که بگیم این اجزا اجزای حقیقی برای مرکب حقیقی هستند، یعنی اجزای حقیقی نخواهند بود که مرکب حقیقی رو تشکیل بدن و اون مرکب حقیقی دارای وحدت حقیقی باشد. چون میدونید مرکب حقیقی وحدت حقیقی دارد، وقتی اکسیژن و هیدروژن با هم ترکیب میشن یک چیز سومی پدید میاد به نام کل که اسمشو میذاریم آب. این آب وحدت حقیقی دارد، یعنی یک موجود واحد است. از من الواجب فی ترکیب ان یحصل بین الاجزاء تعلق ذاتی یحصل به امر جدید وراء المجموع. چون آنچه که ضرورت داره اینه که میان اجزا در مرکب حقیقی میان اجزا یه تعلق ذاتی باشد، یه ارتباط ذاتی باشد که به واسطه این تعلق ذاتی یه امر جدیدی حاصل بشه ورای اون تک تک اجزا، ورای مجموعه اجزا. مثل اون مثال هیدروژن اکسیژن، هیدروژن و اکسیژن باید با همدیگه تعلقی داشته باشن، یه وابستگی داشته باشن، اینا با همدیگه ترکیب بشن، یک چیز سومی ورای مجموعه این دو حاصل بشه، یعنی یک چیز سومی به نام آب پدید بیاد که آن چیز سوم که ما اسمشو میذاریم مرکب یا کل، اثرش غیر از اثر تک تک اجزا یعنی هیدروژن اکسیژن است. له اثرون وراء آثار کل واحد من الاجزاء، اثری دارد وراء آثار هر یک از اجزا. و ثانی، فرض دوم که میگفتیم برخی از این اجزا واجب به ذات، برخی دیگه ممکنه به ذات باشن، محال است. چرا؟ للزوم افتقار الواجب به ذات الى الممکن، چون لازم میاد که اولا واجب به ذات نیازمند ممکن باشد. الا ان دلیل دوم محال لازم میاد، چرا؟ لازمه دخول الماهیت فی حقیقت الواجب، افزون بر این که لازمه این که بعضی از اجزا ممکنه به ذات باشن اینه که ماهیت در حقیقت واجب راه پیدا کنه، چون قبلا در مرحله وجوب امکان گذشت که ان کل ممکنن فله ماهیت، هر ممکنی ماهیت داره است، ماهیت داره. و ثالث ایضا محالن به مثل ما تقدم، فرض سوم که همه اجزا ممکنه به ذات باشن، این هم محال است، به همین دلیلی که گفتیم که دو دلیل بالایی قبلی بود، یعنی هم لازم میاد واجب نیازمند ممکن بشه، هم لازم میاد که ماهیت در حقیقت واجب راه پیدا بکنه. و هذه البراهین غیر کافیت فی نفی اجزاء المقداریه کما قلنا انها اجزاء بالقوه لا بالفعل. گفته شده که ما یه اجزای مقداری هم داریم، دقت داشته باشین ترکیب چند قسمه، اینا رو قبلا هم خوندیم، این باب یادآوری میگن. یک مرکبی داریم، مرکب از اجزای مقداری، این اجزای مقداری همون خط و سطح و جسم سلیمیه. یه مرکب داریم، مرکب از ترکیب خارجی که میشه همون ماده و صورت خارجی. یه مرکب داریم، مرکب از ترکیب عقلی. ترکیب عقلی در سه جا گفته میشه، همون ترکیب ذهنی منظورمونه. یک، آنچه که مرکب از جنس و فصل باشه بهش میگن مرکب از ترکیب عقلی. آنچه که مرکب از ماهیت و وجود باشه، مثلا میگیم هر موجودی غیر از واجب الوجود یک ماهیت دارد و یک وجود. سه، آنچه که مرکب از وجود و عدم باشد، هر موجودی غیر از واجب الوجود یک چیزی دارد یک چیزی ندارد، یک کمالاتی را داراست یک کمالاتی را دارا نیست، یعنی مرکب از وجدان و فقدان یا مرکب از وجود و عدم هست. حالا ترکیب مقداری همین ترکیب هایی است که شما در اشیاء بیرونی مادی میبینید، این میز، این صندلی، این در و دیوار، اینا ترکیب چی دارن؟ مقداری، یعنی اجزاء مقداری. مثلا میز پایه دارد، صندلی دسته دارد، مثلا اینا اجزای مقداری هست. گفته شده که این اجزای مقداری اجزای بالقوه هست نه بالفعل. این بالقوه بودن به این معناست که ما اینها رو به تحلیل ذهنی جدا میکنیم اجزای مقداری را، و الا در واقع اینا اینجوری نیست که این اجزای مقداری وجودن جدای از اون مرکب باشن. این بالقوه معنای ذهنی بودنه. در بحث کمیت هم ما مفصل بحث کردیم که این اجزای چی هست؟ بالقوه. لذا آمدن گفتن این براهینی که شما آوردید کدوم اجزا را نفی میکنه از واجب الوجود، چه اجزایی را، یعنی چه چیز را نفی میکنه؟ اون اجزایی را نفی میکند که بالفعل باشن نه بالقوه، چون اجزای بالقوه وجود ذهنی دارن در فرض ذهن، یعنی به تحلیل ذهنی فهمیده میشن، این اجزای بالفعل خارجی نیستن. لذا این براهینی که شما اقامه کردید فقط اجزای بالفعل رو نفی میکنه، در حالی که اجزای مقداری اجزای بالقوه هم. لذا علامه یک استدلال دیگری میاره بر اینکه خصوص ترکیب مقداری رو از واجب الوجود نفی کنه، یعنی میخواد بگه واجب الوجود اجزای مقداری ندارد، که البته این استدلال ها پیش از علامه گفته شده. مثلا ملا صدرا در جلد 6 اسفار صفحه 101 102 این استدلال گفته، گفته که اگر استدلال اینه، اگر واجب الوجود به ذات جزء مقداری داشته باشه، مثل اون پایه صندلی، دسته صندلی، اگه جزء مقداری داشته باشه، این جزء مقداری به حصر عقلی یا ممکنه به ذات است یا واجب به ذات. اگر این جزء مقداری ممکنه به ذات باشد، لازم میاد که در حقیقت با واجب به ذات منافات داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی لازم میاد جزء ممکن باشد ولی کلی که از اون جزء مقداری پدید آمده بشه واجب. مگر چه این چیزی میشه؟ مگر کل چیزی غیر از مجموعه اجزاست؟ کل همون اجزای دیگه. اجزا رو وقتی کنار هم در نظر بگیری، بذاری کنارم، اسمش میشه کل. تفاوت جزء و کل تفاوت اعتباری است، به ویژه در جزء مقداری. صندلی چیزی غیر از این اجزایش نیست. کل صندلی با جزء اجزای صندلی دو چیز که نیستن. اجزا را به شرط اجتماع، به شرط شی کنار هم در نظر بگیرید با هم دیگه میشه کل. کل رو شما جدا در نظر بگیرید، اجزا رو به شرط لا، به شرط اینکه یک جا یک کاسه در نظر نگیری، بهش میگن جزء. لذا نمیشه که جزء یک چیز ممکن الوجود باشه ولی کلی که از اون اجزا تشکیل شده بشه واجب الوجود. اگر اون اجزای مقداری واجب الوجود باشد، لازم میاد که واجب به ذات وجود بالفعل نداشته باشه. اگر اون جزء مقداری که میگیم وجود بالقوه دارد، این در ظرف ذهن تحلیل ذهنی فهمیده میشه، اگه اینها واجب الوجود به ذات باشن، اون وقت معنیش اینه که کلی که میشه همون واجب به ذات، او هم وجود بالقوه داشته باشه. چون فرض اینه که این اجزا وجود چی دارن؟ بالقوه دارن، اجزای مقداری که واجب به ذاتن. در حالی که ما همه میدانیم که واجب الوجود به ذات وجود بالقوه فرضی ندارد، وجود بالفعل واقعی دارد. و هذه البراهین غیر کافیت فی نفی الاجزاء المقداریه، این براهین که گفتیم در نفی اجزاء مقداری کافی نیست. لانها اجزاء بالقوه لا بالفعل، چون این اجزاء بالقوه ان بالفعل نیستن. ولی ما در بحث کم از مرحله جواهر و اعراض گفتیم که اجزای مقداری اجزای بالقوه ان، یعنی به تحلیل ذهنی به دست میان، در خارج وجودی جدای از وجود جسم ندارن. فقط قیل فی نفیها، گفته شده در نفی اجزای مقداری که گویندش ملا صدرا در جلد 6 اسفار هست، گفته که انه لو کان للواجب جزء مقداری فهو فهو اما ممکن و اما واجب. اگر برای واجب جزء مقداری باشه یا ممکنه یا واجب. اگر ممکنه به ذات باشه، فیلزم ان یخالف الجزء المقداری کله فی الحقیقه، لازم میاد که جزء مقداری با کل خود در حقیقت چی باشد؟ مخالف باشد. یعنی حقیقت کل میشه واجب به ذات، در حالی که حقیقت اجزا ممکنه به ذاته و این محال است، چون کل چیزی غیر از اجزای خود نیست. اگر اجزا ممکنه به ذات باشن، کل نمیشه ممکنه به ذات. اجزا واجب به ذات باشن، کل نمیشه واجب به ذات. و اما واجبون، یا این اجزای مقداری واجب الوجوده، فیلزم ان یکون الواجب به ذات غیر موجود بالفعل بل بالقوه. اگر این اجزای مقداری واجب به ذات باشن، لازم میآید که واجب به ذات موجود بالفعل نباشد، بلکه موجود بالقوه باشد و این هم محال است. چون همه میدانیم که واجب به ذات موجود چیه؟ موجود اصطلاحا بالفعل است. مطلب دیگر این که یکی از اقسام و انهای ترکیب اینه که اصطلاحا ما میتونیم بگیم لازمه یه ترکب اینه که یک چیزی از هویت وجودی یک چیزی از سلبها تشکیل بشه بعد. بله؟ یعنی چی؟ شما وقتی میگی ترکب، ترکیب اصطلاحا اینجوری میگیم، میگیم ترکیب مستلزم سلب است. وقتی یه چیزی مرکب از اجزا باشد، معنیش اینه که یک چیزی را دارد یک چیزی را ندارد. این لازمش لازم سلب فقدانه، در حالی که واجب الوجود همه چیز داراست. سلب در واجب راه نداره، فقدان و عدم در واجب راه ندارد. ثم ان من الترکب، منتها البته استدلالش هنوز نگفتیم، این صرف ادعاست، استدلالش در ادامه خواهیم گفت که چون مفصله میذاریم برای جلسه بعدی و برای اینکه خسته کننده هم نباشه. حالا اگر رسیدیم این جلسه هم میتونیم مطرحش بکنیم، حالا همین جلسه به نظرم بگیم بهتره، تمومش بکنیم این بحث. پس این من ترکب ما یتصف به شی به هویت الوجودیت من السلوب و هو منفی عن الواجب الذات. از ترکب موردی است که شی متصف میشه به هویت وجودیش از سلوب. یعنی چی؟ یعنی لازمه ترکب اینه که هویت وجودی یک چیز متصف به سلبهای گوناگون بشود. وهو منفی عن الواجب بالذات تعالی و تقدس. و این از واجب بود. بذارید این برهان رو، برهان ترکب، چرا لازمه ترکب سلب است، بذاریم برای جلسه بعدی. یه کاری پیش آمده، اون کار رو بنده انجام بدم بعدش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.